نازنینا، یک سوال از خودتان. شده که یک روز به آشپزخانه برین و ببینین که مادر جانتان مشغول پختن غذای مورد علاقه خودتان است؟ چه میفهمم؟ منتو، آشک، قابلی یا هر غذایی که خودتان خوش دارین. یک غذای مورد علاقه ایتان خام است و هنوز پخته نشده. باز شما بشقاب خود وردارین و بگوین که مادر جان پرتو بریم که گشنه است. چرا خنده میکنین؟ من خود از راستی میگم برتان. چی؟ گفتین غذای خام نمیخورین؟ چرا؟ آفرین، شاباس به خودتان. صدای تلفن است. اجازه بدین که من همین تلفن جواب به تو. بله، مهربانی کنین. عزیزم، چی شده؟ چرا گرگه میکنی؟
سلام.
سلام؟ گرگه نکن جان خانم. چی گپ شده؟ چرا گرگه میکنی؟ نکنه که پدر و مادر خود گم کردی ها؟ نکنه که خودت خواب بودی و آره بیدار شدی و دیدی که هیچ کس نیست ها؟ نترس جان خاله، حتما مادر جانت همون دورو پیش است. اگرم بیرون رفته باشه خیلی زود پس میاید.
نه؟
خب چی شده خاله جان؟ عزیزه گریه نکن. الو الو، قطع شد. وای خدا، منظورش چی بود که گفت مرا کنده کردن؟ قنده خاله شما یک موزیک بشنوین، ما ببینم که گپ چی است، ببینم میتونم با همین بچه ارتباط بگیرم یا نه، شاید احتیاج به کمک داشته باشه. قنده خاله، ما با کسی که به برنامه تلفن کرده بود به هر زحمتی که بود تلفن کردیم، ازش دعوت کردیم که به برنامه بیایه. تعجب خواد کردین اگه بدانین که کی است. خیلی خوب، همین لحظه به استودیو است، ازش میخواییم که خود معرفی کنه.
من اول سلام میکنم به اطفالی که هوششان به ما هست. من یک سیب سبز خام هستم.
عزیزم، سیب عزیز، قرار شد که گریه نکنی دیگه. خودت کنترل کن تا بتونی گپهای تا به گوش اطفال خوب برسانی. شاباس، اینالی گپی تا بزن که اطفال داخل خانه بفهمند که چی شده.
خاله جان.
بله.
من به یک اولی زندگی میکنم که خیلی کلانه.
خب.
یک درخت سیب و تا که انگورم دارم.
به به، چه حولی با صفاییست. خب حالی بگو که علت جگرخونی و گریه خودت چی است؟
خاله، مرا بزور کنده کرد. فرید مرا کنده کرد.
وای الله، خب فرید چرا این کار کرد ها؟
مام نمیفهمم. یعنی دوسی دوسی با کنده کرد. من گریختم. نمیدونم که سر رفیقایم چی بلایی آمده.
سیب جان، قرار شد که گریه نکنی خب؟ شاید چی؟
شاید دور انداخته باشم.
خب چرا دور بندازم؟
خب خاله جان، ما هنوز خام هستیم، ریز هستیم. سعی کنین رنگ و روی مرا سوز است. ما هنوز پخته نشدیم.
خب گپ درست است.
میفهمین خاله جان، وقتی که ما ناپخته و خام باشیم مزه نداریم دیگه.
خب
اینقدر سفت و محکم هم هستیم که شاید هیچ کس خورده نتونه ما را.
درست
از خاطر گفتم که شاید رفیقای ما دور انداخته باشن.
آه، گپت درست است. در حالی که یک سیب رسیده خیلی نرم و شیرین آبدار است.
فقط این نیست خاله جان.
چطور سیب عزیز؟
میوای خام و ناپخته اگه مصرف شون ضررم داره.
خب
ناجور میکنن، دل درد میکنن، دل بدی میارن.
قندای خاله میشنوین؟ اونایی که به حولیتان درخت میوه دارین یا به قریه هستین و باغ دارین، میشنوین که سیب جان چی میگه؟
خاله جان، شما از اطفال بخواین که این کارو نکنن. میوای درخت داره وقتی که خام هستن نکنن، خوره هستن، اونا هنوز خام هستن، مریضشان میکنن.
گپ خودت درست است قنده خاله. اطفال عزیز، حق با مهمان برنامه است و وقتی که میوه خام از درخت کنده شوه، خب حیف میشه دیگه. میوه خام و ناپخته فایده نداره که هیچ، ضرر هم داره. در حالی که یک میوه رسیده رقم رقم ویتامین و دیگه چیزای مفید بر ما داره. خب سیب عزیز،
بله
من فکر میکنم اون بچه‌ای که خودت گفتی نامش فرید بوده دیگه.
بله فرید است.
هوشش نبوده و نمیدونسته که نباید میوه خام از درخت کند. امروز حتما برنامه ما رو شنیده و بعد از این هوش خودم میگیره. تو خود جگرخون نساز.
خدا کنه. خب دیگه با اجازتان من میرم خاله جون.
خیلی خوش آمدی سیب عزیز. من خیلی خوش شدم از دیدنت.
تشکر. با امان خدا.
با امان خدا. بله نازنینا، یادتان است که اول برنامه وقتی گفتم که آیا اگه غذای مورد علاقه ایتان پخته نشده باشه شما بشقابتان رو میبرین که مادر جانتان برتان پرته؟ شما سرم خنده کردین و گفتین نه. در مورد میوه هام همه قسمی است. میوه خام مثل غذایی است که اگه پخته نشده باشه نمیشه او را خورد و اگه کسی بخورش ناجور میشه. عزیزای خالت دیگه نوبتی هم باشه، نوبت پیامک هایتان است. پیامک امروز از دختر خوب و نازنینی است که از شهر مشهد به برنامه خودش روان کرده. مریم جان نوشته کرده که سلام خالت جان، من دوست دارم که در آینده در مورد گیاهان و میوه ها تحقیق کنم. خیلی کار دوست دارم. مریم جان خیلی تصمیم خوبی داری. البته باید بدونی که بر تصمیمی که داری باید خوب خوب درس بخونی تا بتونی شامل دانشگاه شوی. تشکر میکنم که با برنامه خودت پیامک روان کردی عزیز خاله. تشکر میکنیم از شما نازنینا که امروز هم تا پایان برنامه خودتان همراه ما بودین. فردا دوباره با خانهایتان میاییم. تا فردا با امان خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و سروران شنونده، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا از مسئولیت جامعه نسبت به حفظ کرامت انسانی زن و ایجاد روحیه خودباوری در او با شما سخن بگوییم و به نقش زن در انسانسازی و جامعه سازی اشاره کنیم. نظام اسلام با تأکید بر آموزه‌های دینی اسلامی زنان را از غرب زدگی برحذر می‌دارد و آنها را به استقلال و پافشاری بر ارزش‌های اخلاقی فرا می‌خواند. جوامع اسلامی همواره با دو آفت تجدد مآبی و تهجرگرایی روبرو هستند. ادعی چنان شیفته تجدد و شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی در کشورهای پیشرفته می‌شوند که از ارزش‌های درست خود غفلت می‌ورزند. در مقابل ادعی به انگیزه حفظ ارزش‌ها آنقدر دچار تحجر و سختگیری‌های متعصبانه می‌شوند که با هر نوع پویایی و بالندگی به مخالفت می‌پردازند. حقوق زنان نیز در بسیاری جوامع از این دو آفت تجدد مآبی و تهجرگرایی به دور نبوده و همواره با آن دست و پنجه نرم می کند. از همین رو انقلاب اسلامی با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی همگان را به پرهیز از تجدد مآبی و تهجرگرایی فرا می خواند و زنان را که مسئولیت انسانسازی و جامعه سازی را بر عهده دارند از این دو آفت برحذر می دارد. انقلاب اسلامی باعث احیای دین در عصر حاضر شده و با هر دو جریان به مقابله پرداخته. فرامین اسلامی از یک سو زنان را از غرب زدگی و تجدد مآبی و تقلید از فرهنگ وارداتی برحذر داشته و از سوی دیگر به مقابله با تهجر برخواسته و برخلاف سنت رایج زنان را به عرصه اجتماع وارد کرده است. انقلاب اسلامی همچنین از زنان جامعه به دلیل حضور فعال و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشورشان تقدیر و تشکر نموده و از حضور جدی آنان در عرصه های سیاسی اجتماعی حمایت کرده است.
Thank you.
اسلام برای زن ارزش زیادی قائل شده و بر کرامت انسانی او تاکید داشته است. اسلام نقش بسزایی را برای زن قائل شده و سعادت و نیکبختی فرد و جامعه را در دنیا و آخرت در گرو زنان آن جامعه می داند. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در مورد خلقت عظیم زن می فرمایند: عظمت زن آن است که بتواند حیا و عفاف زنانه را که خدا در ذات او به امانت نهاده حفظ کند. این را بیامیزد با عزت مؤمنانه، این را بیامیزد با احساس تکلیف و وظیفه، آن لطافت را در جای خود به کار ببرد، آن تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد. این ترکیب ظریف فقط از آن زن هاست. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی مخصوص زن هاست. این امتیازی است که خدا به زن داده است. دوستان، پیشرفت جامعه در گرف پیشرفت زنان و مردان آن جامعه هست، چرا که هر یک از زن و مرد نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهد. زن مسلمان با شناخت ارزش های اخلاقی که در نظام اسلامی برای پیشرفت زنان بیان شده، هویت خود را بازیابی می کند. هویت اسلامی به این معناست که زن در عین هویت خصوصیت زنانه خود را که بر مبنای طبیعت و فطرت خدادادی است حفظ کند. همان فطرتی که بر اساس احساسات رقیق و عواطف زنان است. زنان مسلمان در این حال هم باید در میدان ارزش‌های معنوی مثل عبادت، تقرب به خدا و معرفت الهی پیشروی کنند و هم با تلاش و کوشش خود و پیشرفت‌های علمی و اجتماعی برسند و شخصیت‌های برجسته‌ای را به جامعه معرفی کنند. ضرورت یادگیری معارف دینی و تحصیل بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از مواردی است که بسیار بر آن تاکید شده است. پایه‌های علم آموزی و کسب دانش در آموزه‌های دینی نهفته است و ضرورت این یادگیری از صدر اسلام وجود داشته است. بر اساس شواهد تاریخی، وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت مبعوث شدند، مخاطب ایشان در بخش‌هایی از آموزه‌های دینی بانوان بودند. بنابراین بانوان باید در زمینه یادگیری معارف دین و فهم قرآن کریم و شناخت دستورات دینی تلاش کنند، چرا که تاریخ نشان داده زنها در انسانسازی و تشکیل جامعه پویا و فعال از مردان سبقت گرفتند. حضرت آیت الله خامنه ای می فرمایند:
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می کند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.
اسلام بر این مبنا استوار است که زنان از حضور در جامعه کنارگیری نکنند و ضمن پرداختن به امور فردی و خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی بپردازند. زنان که از موهبت خدادادی انسانسازی بهره‌مندند می توانند الگوهای موفقی را برای فرزندان خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می کنند ارائه دهند. نکته جالب توجه آن است که جوامع غربی هم به ظرفیت انسانسازی و جامعه سازی زنان اذعان می کنند و از همین روست که دشمنان اسلام نقطه حساس جامعه یعنی زنان را هدف گرفتند و با سیاه نمایی وضعیت زنان در جوامع اسلامی سعی دارند آنان را دچار خودباختگی کنند و رویه خودباوری را در آنها از بین ببرند. وقتی زنان برزش ها و توانایی های خود باور نداشته باشند، به الگوگیری از غرب تمایل پیدا می کنند و از آرمان ها و اهداف پوچ و بی حاصل غربی پیروی می کنند. تقویت روحیه خودباوری، استقلال فکری و ایجاد اعتماد به نفس شاخصه مهمی است که زمینه‌ساز کرامت انسانی زن محسوب می شود. احساس حقارت درونی انسان را به پوچی و خودباختگی مبتلا می سازد. وقتی به انسان احساس خودکمبینی و تهی بودن دست دهد، به کرامت و شخصیت والای انسانی او حمله شده و این یکی از خطرناکترین حیله های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به ارزش های متعالی آن است. بدیهی است که راه رسیدن به خودباوری، افزایش ایمان و نزدیک شدن به منبع نامتناهی قدرت در کل هستی است و انسان باید در سایه تقوا و تهذیب نفس به آن دست یابد. از همین رو رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه خودسازی و تهذیب نفس را عامل نجات معنوی و سعادت دنیوی فرد و اجتماع دانسته، حتی آن را در قطع وابستگی کشور و بیگانه و نجات مملکت مؤثر می داند. خمینی رحمت الله علیه در بیان سر این حقیقت که خودباوری در سایه ایمان و تهذیب نفس محقق می شود فرمودند: ایمان سبب می شود که شخص از هیچ کس جز مبدأ خلقت نترسد، در نتیجه به اعتماد به نفس و خودباوری می رسد و با گامی استوار حرکت می کند. نکته های اهمیت در این بیان امام خمینی رحمت الله علیه آن است که ایشان تحول در خیشتن را سبب نجات کشور قلمداد می کند و بر این اساس بر اصلاح فکری جوانان و دانشجویان و رهایی آنها از وابستگی و غرب زدگی تاکید می کند. از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، دایره تزکیه نفس و آثار آن در حوزه زندگی شخصی و اخلاق فردی خلاصه نمی شود. خودباختگی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه منشأ بسیاری از گرفتاری ها و بدبختی هاست و این وابستگی فکری و درونی موجب وابستگی ملت های مستضعف به ابرقدرت ها و مستکبران است و این بزرگترین فاجعه است که گریبانگیر ملت ها شده است. در حقیقت وابستگی فکری و فرهنگی از موانع استقلال به شمار می آید و چاره اساسی در بازگشت جوامع به خویشتن و بازیابی فرهنگ اصیل اسلامی است. استکبار جهانی به دنبال تهی‌سازی فرهنگی جوامع اسلامی است و موجب نقش کلیدی زن در تربیت نسل آینده جوامع مستکبران جهان همواره با شعار آزادی زن دست به تهاجم فکری و فرهنگی زدند تا زنان را به وابستگی فکری و غرب زدگی مبتلا کنند. در این میان زنان بصیر مسلمان باید آگاه باشند و با افزایش ایمان روحیه خودباوری را در خود تقویت کنند و فریب وعده های پوچ و بیهوده و تهی غرب را نخورند. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، طراوت ترانه هایو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هایو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمانه هایو، نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو سالهی، ستارهی، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره ای نشانی از شکوه زن، مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی. روی سکو قهرمان، تو در میان میدان پرتوان، به هر مسافی پرخروش، شبیه توفان بی امان، به سوی هر هدف کشیده ای کمان، به دوش تو سبز و سفید و سرخ، پرست از حماست جهان، هر اختراع دارد از نبوغ تو نشان، به جستجوی دانشی در آسمان، به روی دامنت ستاره پرورانده‌ای، شده است دامنت تو کهکشان، قهرمان، قهرمان، قهرمان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. مغز سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، می دانیم که یکی از ناراحتی های صحی و طبی در جهان مسئله پوکی استخوان و کم شدن تراکم و استحکام استخوان هاست که خب بیشتر و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی به وجود می آید و پیامدهای خاصی هم برای انسان ها داره. البته باید توجه کرد که مریضی پوکی استخوان میتونه در هر سن بروز بکنه و باعث گرفتاری شود. ای که چه عوامل و فاکتورهای باعث زمین ساز اینمی مشکل میشه، چه اتفاقی در استخوانها رخ میده که این مشکل به وجود میه و راه های حمایت و تقویت استخوانها چیست، راه های وقایه چیست، اصولا چه علائم و نشانه هایی ممکنه که داشته باشه، راه های درمان و معالجی این مریضی چیست، اینا را میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد رضا جمشیدی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی در میان بگذاریم و از رهنمایی ها و توصیه های ایشان استفاده لازمه ببریم. امید است که ما را همراهی بکنین، به خصوص با توجه به ای که همه ما در معرض این خطر هستیم و حتی ممکن است همین حالا هم در فامیل و خانواده خود ما افراد مسن و پیر را داشته باشیم که دچار پوکی استخوان هستند و باید مراقبت شوند، درمان شوند و کارهای لازم برای اونا صورت بگیره. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بگوین که وقتی صحبت از پوکی استخوان میکنیم یعنی چی؟ یعنی واقعا استخوان پوک میشه، خرد میشه، قدرت و تراکم خود از دست میده، چی کار میشه دکتر صاحب؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، در خدمتتون هستم. میدونید که بیماری پوکی استخوان وقتی اتفاق میفته که استخوان، اولی ببینیم استخوان یه چهارچوب داره که این چهارچوب از کلاژن تشکیل شده، که بافت کلاژن تشکیل شده، روی این بافت باید معدنی بشه. معدنی شدن یعنی چی؟ کلسیم و املاح کلسیم، حالا بلورهای هیدروکسی آپاتایت بهش میگیم که جمعی بلوری است که از کلسیم تشکیل میشه، میاد میشنه روی این چهارچوب باید.
بله،
دو تا اتفاق میفته تو این قضیه. یکی نرمی استخوانی که پوکی استخوان. وقتی که استخوان اون چارچوبه خوب باشه، فقط ما املاح معدنی روش نشینه، ما یه اتفاق داریم به نام نرمی استخوان که تو بچگی دیده میشه، تو بزرگسالی هم دیده میشه. این اتفاق خیلی خوب، خیلی زودم قابل درمانه، فقط باید به فکرش باشن. میگن ما به اصطلاح علمیش بهش میگیم استخمالاسی و بهش میگن نرمی استخوان. حالا اگر اون چارچوب خودش دچار اختلال باشه، معدنی شدنش هم اختلال داشته باشه، این میشه پوکی استخوان، چون استخوان شکننده میشه. استخوان وقتی نرم میشه، مثل یه میله میشه که نرم بشه، خم بشه، قد کوتاه بشه، عوارض اینگوری داره، درد ایجاد میکنه. اما پوکی استخوان اینطوری نیست، هم اون چارچوب اختلال داره، هم معدنی شدن اختلال داره. بنابراین دو تا اتفاق، بنابراین استخوان مستعد شکسته شدن میشه.
بله،
به خاطر همین اون نرمی استخوان درد داره، علامت داره، هر کسی ممکنه باعث مراجعه، افراد زود مراجعه میکنن، از همون بچگی اتفاق میفت، اون موقع بهش میگن راشیتیسم مردم میشناسن. تو بزرگسالی همون نرمی استخوان یا استومالاسیه که امروز کمتر هم میبینیم، اما خب اینو با ویتامین د و کلسیم دادن خیلی زود درمان میشه. اما پوکی استخوان اینطور نیست، چون همون بافت زیری اشکال داره، هم مدنیسیون اختلال داره. ما اون بافت زیری رو خیلی که سعی کنیم میتونیم نگهش داریم، نمیتونیم دوباره ترمیمش بکنیم و بسازیمش و استخوان شکننده میشه.
بله.
و توی این موقع دیگه علامت هم نداره، چون آروم آروم هم اتفاق میفته. معمولا اینطور نیست که مثل خیلی سریع اتفاق میفته، آروم آروم اتفاق میفته بدون علامت. لذا بهش میگن بیماری خاموش. حالا خاموش هم نیست، چون داره پیش میره. بدون علامت کسی متوجه نمیشه، اینقدر میگذره تا استخوان میشکنه. وقتی شکست ما متوجه علامتاش میشیم.
بله.
لذا بایستی ببینیم تو چه کسایی بیشتر دیده میشه و تو اونا به فکرش باشه. صفای خفیف ممکنه باعث شکستن استخوان بشه، یا مثلا تو ستون فقرات ممکنه حتی ضربه هم نخوره، استخوان ها رو هم فرو میرن. فرد ممکنه با درد استخوان، درد کمر و کوتاه، احساس میکنه قدش کوتاه شده، اورا رو هم میخوابن و قد کوتاه میشه.
این مشکل دکتر صاحب از نظر جنسیتی بین خانم ها و آقایان فرق میکنه؟
خانم ها یه هورمونی دارن به نام استروژن که این استروژن مانع از برداشت از استخوان میشه. این نمیذاره اون ببینین بدن خصوصیتی داره که کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه میداره. این کلسیم از کجا برمیداره؟ از رو استخوان برمیداره. بنابراین اگه تغذیه خوب نباشه، اگر ویتامین دو خوب نباشه، هرچی خوب نباشه، بدن کاری نداره این خوب نیست، باید کلسیم رو چرا؟ چون کلسیم خیلی بیفته پایین تشنج میکنه. لذا بدن یاد گرفته که کل کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه داره. اینو میره چیکار میکنه؟ رو استخوان برداشت میکنه. خب اگه اتفاق به طور، حالا در زمینه‌های معمولا عامل مهم زمینه ژنتیک هستش، اگه توی یه زمینه ژنتیکی این برداشت زیادتر از حد معمول اتفاق بیفته و برداشت کلسیم از رو استخوان زیادتر برداشت بشه، ما پوکی استخوان رو پیدا میکنیم. توی خانم‌ها این استروژن مانع از این اقدام میشه، یعنی مانع میشه که سلول‌های استخوان خار استخوان رو بخورن و برداشت کنن از روی استخوان کلسیم رو بر. خب این استروژن تا کی هستش؟ تا زمان یائسگی. وقتی خانم یائسه میشه این مهاره برداشته میشه، یه دفعه استروژن خون میفته پایین، عامل مهاری برداشته میشه، بنابراین پوکی استخوان شروع میکنه اتفاق افتادن خیلی سریع.
برای امیز که گفته میشه که کوشش کنین تا سن 30 سالگی ذخیره کلسیم بدنتان تکمیل شوه، درست است؟ اگر توضیح بفرمایین در زمینه ممنون میشه.
ما یک چیز داریم به نام پیک بون ماس، یعنی قله تراکم استخوان، حجم استخوان. این اتفاق از این ببینید، ما یه منحنی داریم تو استخوان که این منحنی از شروع، از ابتدای تولد یه سیر صعودی داره، آروم آروم صعود میکنه، یعنی هی مرتب استخوان سازی میشه.
بله.
و توی حوالی بلوغ بیشترین میزان جذب استخوان کلسیم رو داریم، املاح کلسیم رو استخوان داریم. هرچی تحرک بیشتر باشه، تغذیه مناسب تر باشه، ما این تراکم استخوان بهتری خواهیم داشت. این اتفاق تا کی میفته؟ تو حوالی بلوغ شیپتون میشه و بین بعضیات بین 25 تا 35 سالگی ما میرسیم به یک مرحله ای که قله تراکم استخوان هست. بین تو بعضی 30 سالگی میشه، بعضی 35 سالگی میشه، به قله تراکم استخوان میرسیم. دقیقاً مثل وقتی میگیم که مثل، من هر وقت مثال میذارم میگم مثل حساب پس اندازه. یه حساب پس اندازه برای بچه‌تون باز میکنید، هی پول میریزید داخلش، تا یه زمانی این حساب پس اندازه میره بالا. اگه حساب پس اندازه قوی باشه، بعد از یه زمانی شروع میکنه به برداشت. این برداشته هرچی حریف اون حساب پس انداز نمیشه. توی 35 سالگی همین اتفاق میفته. ما میرسیم به اون حد اکثر پس اندازی که از ذخیره استخوان داریم. بعد از اون معمولا شروع میشه برداشت از استخوان.
بله.
و برداشت بیشتر از ساخت و ساز میشه تو استخوان و این حساب پس اندازه کاهش پیدا میکنه. تو خانوما اون زمان یائسگی این برداشته خیلی زیاد میشه، و دیگه چیزی به پسنداز اضافه نمیشه. لذا خانم ها در حوالی یائسگی بسیار مستعد ابتلا به پوکی استخوان هستن. توی 10 سال بعد از یائسگی ما یه شیب تندی به طرف پوکی استخوان خانم ها داریم.
خب دکتر صاحب چه کار بکنیم که اینمی قضیه رخ نده با وجود نیاید؟
اول اینکه زخم پسنداز رو خوب درست کنیم، یعنی همینطور تغذیه مناسب و ورزش تو خیلی مهم هستن. ببینین تغذیه، املاک، انواع مواد کلسیم، ویتامین د، اینا چیزایی که باید حتما به بدن برسه. حالا تو انواع اقسام مواد غذایی هست، مثل ماهی، مثل انواع میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات، به خصوص منبع غنی کلسیم لبنیات هستن.
بله،
توی اینها با مصرف اینها به مقدار مناسب یه ذخیره خوب ایجاد می‌کنیم. و ورزش. تحرک باعث میشه که یک امواجی تولید میشه تو بدن که این امواج سلول‌های استخوانساز رو تحریک میکنن و باعث میشه استخوانسازی بیشتر بشه. بنابراین با این دوتا مکانیزم میتونیم یه ذخیره مناسبی رو فراهم بکنیم که بهترین زمانش هم حوالی بلوغ هستش.
بله،
لذا پدر و مادرها باید به فکر بچه هاشون باشن که پسنداز خوبی براشون فراهم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، بسیار استفاده کردیم. مگه استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد، اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیده‌اند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک میتواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در سنین 45 تا 55 سال رخ می‌دهد. به دلیل تغییر در سطح هورمون‌های مرتبط با آن، یائسگی می‌تواند باعث شود بدن زن حتی سریع‌تر از قبل تحلیل رود. متخصصان معتقدند دریافت روزانه کلسیم و ویتامین دی زیر نظر پزشک، انجام تمرینات کششی و مقاومتی و ترک سیگار برخی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان هستند. اگر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید، در مورد بهترین راه پیشگیری از آن با پزشک خود مشورت کنید. افزایش تراکم استخوان با تغذیه و ورزش امکان پذیر است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای احمد رضا جمشیدی فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی در رابطه با پوکی استخوان صحبت کردند، گفتند که دو تا اتفاق ممکن است در این مسئله با وجود بیاید و مشکل و بیماری ایجاد بکنه، یکی بیماری نرمی استخوان و یکی هم پوکی استخوان، که راجع به مکانیزمشان مفصل صحبت کردند که نرمی استخوان در چه شرایطی و پوکی استخوان در چه شرایطی ممکن است که با وجود بیاید. راجع به علائم و نشانه ها و پیامدهای نرمی استخوان و پوکی استخوان هم نکات را اشاره داشتن و توصیه های مختلفی هم داشتن که ما برای حفظ تراکم استخوان خود، برای سلامت خود، باید تا سن 30-35 سالگی تراکم استخوان ما، ذخیره استخوانی ما با تغذیه مناسب و با ورزش تثبیت شوه و کمک بکنیم که دچار این مشکل در سنین بالاتر نشویم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، گفتیم که برای سلامتی و کامل کردن ذخیره مواد معدنی در بدن و استخوان‌ها ما باید لبنیات به اندازه کافی مصرف بکنیم، شیر و ماست و پنیر و دوغ و این چیزها. معمولا یک سوال پیش میاد که چقدر ما روزانه باید لبنیات مصرف کنیم؟ در این زمینه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینین، شیر و لبنیات دیگه هر کدوم یه ارزش غذایی دارن. من بخود میخوام ببینیم، ما بعد ببینیم که در هر زمانی چقدر ما نیاز به کلسیم داریم. مثلا یه جوان 14-15 نوجوان 14-15 ساله احتیاج به روزی 1200 میلی گرم کلسیم.
بله.
یا یک خانم حامله تا روزی 1500 میلی گرم کلسیم احتیاج داره.
بله.
ویتامین د هم روزی 400 تا 800 واحد ویتامین د ما احتیاج داره. اینا رو باید از مواد غذایی بگیریم، اگر نمیشه باید از مواد مکمل استفاده کرد. من دوست دارم خودم بیشتر مریضام از مواد غذایی استفاده کنم، لذا میزان کلسیم که گاهی اوقات برای حتی کسی که پوکی استخوان داره میدم خیلی کمتر از اونی هستش که نیازشه. وقتی میپرسن چرا، میگم بقیه‌اش باید خود با مواد غذایی جبران بکنی، چون خیلی راحت‌تر آماده میشه. واقعا مواد مکمل وقتی که مصرف می‌کنیم درسته که هم ارزان‌تر تموم میشه قرص و کپسول و یه همه که راحت تره، ولی واقعا عوارضش هم قطعا بیشتر خواهد بود. یعنی مردم میترسن از این کلسیم. الان اصولا الان صحبت کلسیمه که رسوب میکنه توی عروق قلب و این حرفا، کلسیم و اینا مطالعات ثابت شده. لذا بهتر این است که میزان کلسیم با مواد غذایی جبران کنن یا سنگ کلیه بسازن. دیده شده که مواد کسایی که سنگ کلیه حتی کلسیمی دارن، لازم نیست محدودیت رژیم غذایی کلسیم بهشون بدیم. لذا توصیه‌مون اینه که از مواد غذایی کلسیم بگیرن بیشتر. حالا اگه ببینیم که پوکی استخوان داره، ممکنه این مقدار لازم باشه مکمل هم کمکشون بکنه. ولی اگه بخوام برای اینکه ذخیره استخوان خوبی داشته باشن، ببینین ما میگن به اندازه یک لیوان شیر، به اندازه یک قوطی کبریت، پنیر، یک لیوان ماست، اینا ارزش غذایی یکسان دارن. میتونن به تنوع از اینا استفاده بکنن و هر کدوم مثلا یه لیوان شیر حدود 250 تا بسته به شیر کمچرب باشه بیشتر کلسیم داره. و به نظر من اگر در روز یه لیوان شیر، یه لیوان ماست، یه قوطی که پنیر مصرف کنن، این مقداری که بخوان رو تهیه میکنن آماده میشه. اما اگر نتونن کلسیم، مثلا یه دیم لبنیات نمیتونن مصرف کنن. البته معمولا کسایی که شیر نمیتونن مصرف کنن، ماست و یا کشک یا پنیر رو ممکنه بتونن استفاده کنن، اونا رو امتحان کنن. اما اگه نتونن لبنیات استفاده کنن، دیگه مواد غذایی مختلف دیگه هستش میتونن استفاده کنن. دونه های مثل انواع پسته، تخمه، اینا کلسیم دارن. بعضی مواد غذایی مثل کلم، اینها کلسیم دارن و حالا ماهی هم کلسیم داره، هم ویتامین د داره. انواع اقسام مواد غذایی رو میتونن استفاده بکنن و اینها رو تو برنامه، بهتره که یه برنامه‌ای برای خودشون داشته باشن، به میزان کافی کلسیم مصرف بکنن. من یه مطالعه‌ای می‌دیدم توی منطقه آذربایجان غربی که میزان تولید کننده، مثلا جایی که تولید کننده شیر و لبنیات ما هستن، میزان مصرف کلسیم حد اکثر 400 میلی گرم در روز از مواد غذایی بود. و این خیلی بده. نمیگم که میشه توی مثلا توی امریکا یا توی اروپا 800 میلی گرم روزانه از مواد غذایی کلسیم دریافت می‌کنن مردم. ولی مردم ما حد اکثر بین 120 تا 400 میلی گرم کلسیم از مواد غذایی میگرفتن که این لازم هستش که توی البته مقدار زیادی توی این سالها رسانه ها اطلاع رسانی کردن، مردم آگاهیشون بالاتر رفته، شاید بهتر شده باشه، ولی لازمه که به نظر من متخصصین تغذیه یا مسئولین بهداشت درمان و خود مردم اصلاح
بشه. بله دکتر صاحب، ما با بعضی افرادی روبرو میشیم که از سالها به خاطر مشکلات استخوانی و این چیزهایشان ویتامین دی 3 مصرف کردن. اینال ویتامین خونشان در سرومشان بسیار بالاست. هر کاری هم میکنن، اقدامات مختلف انجام میشه، سطح ویتامین دی از خون اینها پایین نمیایه. ایره چه قسمی میتونیم کنترل بکنیم و کاهش بدیم و چه خطری داره؟
ببینین ویتامین دی بالا یا عامل خارجی داره که خب بایستی دنبالش بگردیم که احتمالاً ورودی ویتامین دیشون خیلی بالا بوده، ویتامین دی تزریقی. مثلا خانمایی که سنشون بالاست بعضی برای آرتروز هم ویتامین دی میزنن، یه مقدار دردشون ممکنه کمتر بکنه. از اون ور ویتامین دی که محلول در چربی هستن و اینها دفع نمیشن مثل ویتامین دی. شما ویتامین بی هر چقدر مصرف بکنید دفع میشه، اما ویتامین دی چون محلول در چربیه تو بدن انباشته میشه و باعث مسمومیت ویتامین دی میشه، هایپر ویتامینوز دی داریم که خب این حتی ممکنه باعث شکستن افزایش شکستگی استخوان ها بشه.
بله
استخوان ها شکلش عوض میشه، یک توی رادیوگرافی هم عکسشون تغییر میکنه و گاهی اوقات ریسک شکستن توشون میره بالا. لذا اکیداً توصیه میکنم که دو مصرف ویتامین دی به مقدار زیاد بدون کنترل بدون اندازه‌گیری کار غلطی هستش.
بله
و ویتامین دی رو بایستی، البته اینکه ماهی یه بار دو ماهی یه بار 50,000 باید مصرف کنن اشکال ممکن مشکل ایجاد نکنه، ولی باز هم باید در فواصل ویتامین دی اندازه‌گیری بشه. اگر پوکی استخوان با سنجش تراکم استخوان ثابت بشه باید درمان بشن. حتما درمان‌های مختلفی داریم تو این سن که آلندرونید یا حالا ایشون فرمودن استوموت، گفتن استوفوس هندی بهتره. نه، من معتقدم که این داروهایی که تو داخل کشور داریم قطعا داروهای خوبی هستن، همین داروهای ضد پوکی استخوان، و مصرف این خودش باعث افزایش شکنندگی میشه. یعنی همین استوموت آلندرونید که میگن درمان پوکی استخوانه، گاهی اوقات ریسک شکستگی رو تو استخوان‌ها زیاد میکنه، به خصوص اگر بیشتر از 5 سال مصرف بشه. لذا بعد از 5 سال خارجی ها میگن بعد 2 سال هالیدی بدیم، 2 سال باید تجویز نشه بعد اگه خواستن تکرار کنن، یا از داروهای جایگزین استفاده شده که خوشبختانه الان داریم تو کشور همشون. بنابراین میتونن از اون داروها استفاده بکنن. درمان پوکی استخوان سر خود بدون سنجش تراکم استخوان، مصرف داروهای ضد پوکی استخوان اصلا توصیه نمیشه. حتی ویتامین دی و کلسیم دی، کلسیم دی الان ثابت شده تو افراد مسن اگر پوکی نداشته باشن ممکن است باعث رسوب در عروق قلب بشه و ریسک سکته قلبی رو زیاد بکنه. اینا رو به هیچ کدوم سر خود نباید مصرف بشه، اکید میکنم.
بله دکتر صاحب، شما گروهای پرخطر گفتین که اینا باید بیشتر توجه بکنن، تست تراکم استخوان باید انجام بدن، اینا دوا و دارو هم باید مصرف کنن. راجع به این مسئله و مکمل ها و چیزایی که گفته میشه یک توضیح بفرمایید.
باید هم موارد جدی رعایت کنن، همینو باید به فکر باشیم. باید پوکی بررسی پوکی استخوان بشن، سنجش بشه تراکم استخوانشون، اگر نیاز دارن دارو براشون تجویز بکنه. سر خود مصرف کردن همه اینا چرا به نظر من خیلی ساده نیست. حتی بعضی مواد گیاهی میگن، همین مواد گیاهی میتونن عارضه بگذارن. اینطور نیست که هر چیزی رو گفتن بدون اصلا اگر چیزی عارضه نداره دارو نیست. برای چیزی که عارضه داره حد سر خود مصرف کردنش مقرونه به صرفه نیست، حتی میخوام بگم خطرناکه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، بسیار استفاده کردیم. ممنون از شما، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. خداوند یار و یاورتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام که سبک مطلوب از زندگی را برای ما ترسیم میکند سخن گفتیم. اینک در ادامه توجه بر رفتار فردی در سبک زندگی اسلامی، در برنامه این هفته با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن می‌گوییم که از موضوعات قابل بحث در آداب اجتماعی نیز می‌باشد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند. شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست. به همین جهت در اسلام نکات فراوان در مورد آداب سخن گفتن به چشم می خورد. از آموزه‌های اسلامی در می‌یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌ها پسندیده و شایسته انتخاب شود. زیرا در زبان شناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تأثیرگذار و برخوردار بودن از لحن دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد. اما افراد محدود مهارت‌های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارا هستند، چرا که مهارت‌ها و شیوه‌های بیان یاد گرفتنی و آموختنی‌اند و فقدان آنها سردی و بی‌اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش‌های فراوان در میان گروه‌های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. عزیزان، از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان‌ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می‌گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می‌خواهد که به نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که با مردم به نیکی سخن بگویید. اندیشیدن بیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکل را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید